استفاده کنن. بخش خصوصا و پزشکی رو داریم که تو اینجا از لحاظ پزشکی بسیار بسیار دقیق هستش، خصوصا بخش آزمایشگاه که دست تجهیزات جدیدی تعبیه شده براش و دقت آزمایش هاشون بسیار بالا هستش، بخش دندان پزشکی، بخش زنان و زایمان و مسائل دیگه که الحمدلله موفق بودیم. و خصوصا ما توی بخش های دیگه که داریم فعالیت میکنیم، ما توی امسال خوشبختانه چندین ساله به بخش خدمتتون عرض میکنم، ماه مبارک رمضان هر نیمه ماه مبارک رمضان مصادف با تولد آقا امام حسن کریم اهل بیت اطعام داریم برای، فکر کنم برای اولین بار خدمتتون میگم میشنوید، برای ناشنوایان. این عزیزان ناشنوای ما تو اینجا خیلی به نظر من مظلوم هستن، هم روزه دارن و هم به قول معروف اطعام میشن به دست برکت آقا امام حسن مجتبی بین ایام. و اینکه هر 15 ماه ما مراسم داریم، از اول ماه مبارک هم که مراسم قرآن و مراسم مذهبی رو داریم و خصوصا مهد کودکایی که به هر حال برای ترویج فرهنگ قرآنی برای عزیزان داریم.
دو تا لحظات دیگر قرائت قرآن مجید رو دارید و مورد استقبال جوان ها هم هست که حضور پیدا کرده. این جلسات قرائت و آموزش قرآن مجید در طی ماه ها و روزهای معمولی هم هست.
بله بله، همونطور که عرض کردم از اول شروع ماه مبارک رمضان الحمدلله مراسم ترتیل و ترتیل خوانی و جز خوانی قرآن کریم هست و امشب هم جزء 22 قرائت میکنن عزیزان.
غیر از ماه مبارک رمضان
هر هفته چهارشنبه ها جلسات دارن که به صورت آموزش هست، نه به صورت جزء خوانی، به صورت آموزش برای جوان ها و نوجوان ها انجام خواهد شد.
خیلی ممنون، انشاءالله که بتونیم از این شب ها با دست پر از حسینی ها و مساجد خارج بشیم. و آقای حیدری در خدمت شما با گزارش های بعدی حتما از برنامه پله پله تا ملاقات خدا خواهم بود.
خیلی ممنونم جناب آقای اسماعیلی عزیز. و بله قطعا در طول این برنامه منتظر گزارش های بعدی شما هم خواهیم بود. فعلا از شما خداحافظی میکنم. پله پله تا ملاقات
اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني على
اما امشب در ویژه برنامه پله پله تا ملاقات خدا قصد داریم با شما درباره عدالت صحبت کنیم. قطعا وقتی نام عدالت به میون میاد، همگی ما به یاد نام والای امیرالمؤمنین میافتیم. سوال امشب ما از شما اینه که تعریف شما از عدالت چیه و آیا اینکه شما خودتون انسان عادلی هستید؟ فکر بکنید و با خودتون صادقانه کنار بیایید و ببینید که آیا واقعا انسان عادلی هستید یا نه. شماره تماس ما 2265-2465-2265-2466 و همیشه یک پل ارتباطی دیگر هم داریم، سامانه پیامکی 3094 که از این طریق منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هستیم. به ما بگید که تعریفتون از عدالت چیه و با این تعریف آیا خودتون رو انسان عادلی میدونید یا نه؟
رابطه ملت ما با امیرالمؤمنین علیه السلام یک رابطه عاشقانه است. مسئله بالاتر از اعتقاد به ولایت و امامت اون بزرگوار است. این اعتقاد هست، جزء جان ماست، جزء اولین آهای ما در گاهواره است و تا گور ان شاء الله با ما همراه خواهد بود. اما یک چیز دیگر، یک عنصر دیگر در رابطه ملت ما و امیرالمؤمنین علیه السلام رابطه محبت است، عشق است. اونقدر زیبایی ها و جلوه ها و جاذبه ها در اون بزرگوار بسیار است که دلی که با این جاذبه ها آشنا شود نمیتوان نسبت به اون بزرگوار بی تفاوت بماند. هر که او را به قدری که در همین روایات هست شناخت، دلباخته او شد. حتی اون کسانی که امامت اون بزرگوار و ولایت اون حضرت را هم مانند ما قبول نداشته باشند و عقیده ما را نداشته باشند، اونها هم این فضائل را و مناقب را که در کتب فریقین آمده است، مخصوص شیعه نیست، علمای بزرگ اهل سنت این فضائل را آورده اند و در همه آفاق منتشر شده است، اینها را که میند او هم دلباخته و مجذوب امیرالمؤمنین می شود.
چراغ کوفه خاموش است امشب، جهان با غم هم آغوش است امشب، ز نخلستان نبایی بر نخیزد، فلک افتاده از هوش است امشب. چراغ کوفه خاموش است امشب، جهان با غم هم آغوش است امشب، ز نخلستان نبایی بر نخیزد، فلک افتاده از هوش است امشب. شده محراب کوفه غرق در خون، حرم زین غم سیه پوش است امشب،
قتل می آید از عرش، نوای ناله در گوش است امشب،
ندای قد قتل می آید از عرش، نوای ناله در گوش است امشب، نماز آغشت با خون خدا شد، مصلا رفته از هوش است امشب،
به جای نان و خرما بهر ایتام، لوای قصه بردوش است امشب،
لوای قصه بردوش است، علی در بستر درد رمید است، امیر عشق مدهوش است امشب، علی در بستر درد رمید است، امیر عشق مدهوش است امشب.
وقتتون بخیر عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند برنامه پله پله تا ملاقات خدا. یک بار دیگه موضوع امشب برنامه رو خدمتتون عرض میکنم و اون این که به ما بفرمایید تعریفتون از عدالت چیه و چقدر در کارهای شخصی و کاریتون عدالت رو برقرار میکنید و شخص عادلی هستید. منتظرتون هستیم دوستان همراه از طریق دو خط ارتباطی 22-65-24-65 و 22-65-24-66، همینطور سامانه پیامکی 30000 94 که پیامک های شما عزیزان رو دریافت میکنیم. پیامک هاتون رسیده، همین الان هم ممنونم از همراهیتون، اما انشالله به وقت و سر موقع به این پیامک های زیبا هم خواهیم رسید. این سوالی است که از شما شنوندگان گرامی مطرح کردیم و پرسیدیم، اما جناب آقای دکتر قاسمی که در استودیو حضور دارند مبحث دیگری رو با ایشون ما افتتاح میکنیم و انشاءالله که بتونیم در وقتی که داریم که خدا رو شکر کم هم نیست به همه ابعاد این موضوع بپردازیم و بتونیم در حد وسع خودمون بشکافیم موضوع رو. آقای دکتر اگر موافق باشید امشب در سه شاخه به بحث چگونگی تدوین و شکلگیری نهج البلاغه به عنوان مهمترین سند مکتوبی که از حضرت علی علیه السلام باقی مونده و به نوعی سیره و شیوه زندگی، حکومتداری، خط مش، رفتار، کردار و آن چیزی است که شاید بتونیم بگیم که یک به هر حال آینه ای از حضرت علی که شاید نه، ولی به هر حال تنها چیزی است که میتونیم به اون استناد بکنیم و بگیم که این خیلی در واقع این متون خیلی نزدیک هست به شیوه عملی و گفتاری و رفتاری حضرت علی علیه السلام. و یک موضوعی که خیلی هم به اون در واقع پرداخته نشده در بحث شهادت حضرت علی علیه السلام، ابن ملجم ملعون، که معمولا بهش پرداخته نمیشه یا خیلی کم بهش پرداخته شده. و موضوع سوم خود وجود مبارک حضرت علی علیه السلام از نگاه اندیشمندان و دانشمندان غیر مسلمان. این سه موضوع رو اگر موافق هستید امشب با هم بهش بپردازیم در خلال این برنامه. موافقی؟
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. با موضوع نهج البلاغه اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از این مباحث عمیق، دقیق و از نظر زمان شناسی و موقعیت شناسی به جا و به موقع.
سلامت باشید.
خب مردم ما شیفتگان مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در اقصا نقاط جهان در این ایام سوگوار مولا هستند، عزاداری میکنن، ولی اینکه بخوان معرفتشون رو، شناختشون رو از حضرت تعمیق ببخشن، وسعت و گسترش بدن، لازمش اینه که با آثاری که از حضرت به جا مونده آشنا بشن.
بله.
فلذا مسلمانان و شیفتگان مولا در چندین مرحله اقدام کردن به گردآوری سخنان حضرت علی علیه السلام. در قرن اول هجری با دستوری که خلیفه دوم صادر کرده بود نوشتن سخنان قدغن شده بود، روایات پیامبر صلی الله علیه وسلم و نقل قول روایات و نوشتن و کتبی کردن اونها قدغن شده بود، ممنوع شده بود. فلذا از قرن دوم که این قدغن برداشته میشه و مسلمان ها آزاد میشن، فردی به نام زید ابن وهب، ایشون برای اولین بار در سال 152 هجری قمری، نیمه قرن دوم هجری،
بله،
برای اولین بار سخنان حضرت علیه السلام رو گردآوری میکنه. منتها خب حالا یه نظم و نسقی که نهج البلاغه دارد اون نداره، همون جوری هرچی دستش اومده جمع کرده. حالا اینجاست بدونید که حجمش خیلی خیلی بیشتر از نهج البلاغه هم هست
و کار ارزشمندی هم هست،
در واقع حجمش خیلی بیشتر از نهج البلاغه هست. این یه مطلب. مطلب دوم این که حرف زیاده ها، چون من شنوندگان از زور نمیخوام خسته کنم، سعی میکنم کپسولی و جمع و جور بحث کنم.
لطف میکنید، خیلی ممنون. سلام.
در قرن چهارم و
ببخشید عنوانی هم داره کاری که تو همون قرن، نیمه قرن دوم انجام میشه،
سخنان حضرت علی علیه السلام. البته در حال حاضر چنین مطلبی رو نداریم، چنین کتابی وجود نداره. در کتاب‌های معتبر نقل از این
اشاره شده،
بله، یعنی بعد از اینکه نهج البلاغه اومده دیگه ما بقی یه جورایی تحت شعاع قرار گرفتن. بله. از سال 334 هجری قمری تا سال 447 در واقع مورخین و دانشمندان جهانی حتی، هم اسلام هم جهان،
بله،
این دوران رو برگ زرین تاریخ اسلام میدونن.
113 سال.
خب این 113 سال رو، حالا این 113 سال کیه؟ زمان روی کار آمدن خاندان آل بویه
در ایران،
نه در ایران، در واقع در جهان اسلام.
بله،
در واقع حکومت اسلامی میفته دست خاندان آل بویه.
درست.
این خاندان در واقع خاندانی بودن که به علم و دانش و فرهنگ و معرفت اشتیاق زیادی داشتن.
بله.
و از محبین حضرت علی علیه السلام بودن، از شیعیان حضرت علیه السلام محسوب می شدن. در این دوران در اسلام آزادی بیان اعلام میشه، آزادی عقیده اعلام میشه، در واقع اون فضای امنیتی که بن العباس ایجاد کردن، این فضاها کاملا از بین میره، یک فضای باز سیاسی و آزادی که حالا هر کی هر چی میخواد نسبت به باورها، عاداتش، مذهبش بیان کنه میتونه بیان کنه و هر چی هم که میخواد بنویسه میتونه بنویسه. جالب اینجاست اگر شما تاریخ تدوین کتب معتبر شیعه و اهل سنت رو عنایت داشته باشید، اکثرا در این تاریخ نگاشته شدن، اکثرا در این تاریخ نگاشت، در این برهه زمانی نگاشته شدن. حالا تو این فضای، تو این فضای بسیار بسیار مطلوب برای تحقیق، پژوهش و نگارش، سید رضی دست به کار میشه برای تدوین نهج البلاغه. یعنی دقیقاً موقعیتی است که علم و فرهنگ و اندیشه به شکوفه‌های اوج خودش رسیده، علما و دانشمندان مورد احترام قرار گرفتن.
بله.
در کنار مساجد، مدارس، کتابخونه‌ها ساخته شدن، که ارزم دانشگاه‌ها ساخته شدن، تمامی لوازم برای رشد علم و دانش و فرهنگ رو آل بویه ایجاد کرده.
بله.
علما و دانشمندان رو، علما و دانشمندانی که عرض میکنم، از تمامی رشته‌ها، از پزشک گرفته تا منجم، از ریاضیدان گرفته تا شیمیدان و فیزیکدان،
علوم طبیعی و انسانی،
کلن هم علوم انسانی، هم علوم طبیعی و هم علوم فنی.
بله.
و هم علوم دینی، علمای ربانی.
بله.
همه رو در واقع میشه گفت اینا تحت پوشش حمایت خودشون در آوردن. تو این فضا، تو این موقعیت در واقع شکوفایی علم و ادب و فرهنگ،
بله،
مرحوم سید رضی پا به عرصه وجود میذاره. مرحوم سید رضی سال 359 هجری مرحوم سید رضی به دنیا میاد، دقیقا مصادف با رحلت مرحوم شیخ کلینی. مرحوم شیخ کلینی 359
اصول کافی رو در
ده، اصول کافی، کتاب شریف کافی،
بله،
محمد ابن یعقوب کلینی سال 359 هجری قمری از دنیا رحلت میکنن، مرحوم شریف رضی به دنیا میاد.
بله.
در اون سال تا سال 406 هجری قمری هم زندگی میکنه، یعنی مرحوم شریف رضی 47 سال عمر داشته، کلن در جوانی از دنیا میرسه سنانچنانی مرحوم شریف رضی. مرحوم شریف رضی یکی از دانشمندان بزرگ اسلام محسوب میشه، نابغه‌ای بوده برای خودش. در دوران کودکی بر سر درس هر استادی که حاضر میشد، بعد از چند جلسه حضور از استاد خودش پیشی میگرفته. حالا فکر کنید یه آدم چه عجوبه‌ای بوده.
بله.
این هم یه تا اینجای کار. مرحوم شیخ مفید در احوالات مرحوم شریف رضی مطلبی رو نقل میکنه. ایشون میگن که من شبی خواب دیدم که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفتن، آوردن پیش من که آقا لطف کنید، تقبل کنید، این آزاده ها رو به شاگردی خودتون بپذیرید. مرحوم شیخ مفید میگه من از خواب بیدار شدم، یا حضرت عباس، چهار قرن از ماجرای حسن و حسین داره میگذره، حضرت زهرا کجا، امام حسن، امام حسین کجا، من کجا؟ تو همین فکر میگه بودم که صبح سر کلاس درس بودم، به من گفتن بانو یعویهی به همراه دو کودک اومدن با شما کار دارن. پذیرفتم، دیدم مادر بزرگوار مرحوم شریف رضی و سید مرتضی، این دو بودم، آوردن این دوتا بچه رو که یا شیخ استادی این بچه ها رو به عهده بگیر. میگه من یاد خواب شب قبل افتادم،
تعبیر اون خواب،
که این خانم علویه که از سادات بزرگوار هستن و در واقع میشه این دو فرزند هم چندک حسنین هستن. با اشتیاق کامل پذیرفتم و در واقع درس رو با اونها شروع کردم. مرحوم شریف رضی عرض کردم از نوابق روزگار خودش بود، در سن 20 سالگی عالم علمای اسلام میشه در جهان بلد. اسلام از همه سرآمد میشه، به مقام شیخ الاسلامی جهان اسلام میرسه. میخواید ادامه بحث رو در یه فرصت دیگه خدمت
بله حتما همینطوره ایزه فرمایید، سری به اتاق فرمان بزنیم برمیگردیم و ادامه این بحث رو حتما خواهیم شنید.
واحد جبرائیل در وسط عرض و سمای گوش پریشان و به افغان به جهان گرد خبر از غم قتل شهیدین ساقی کوثر که می شد خاک عذاب حسینل در غم و اندوه پریشان زی قدل شای مردان پدر جامله تیمان که بی انگوش بیفکن در از قلعه خیبه الله باد و صد خیزاب چهره گلگون پدر از اثر تیغ بار از زر واندران دم تن مجروح پدر با دل برخون بگرفتند و شدن جانب خانه به سوی زینب مزدر چون بدید زینب مزدر غرق خون باب یتیمان برگشید ناله و افغان دیو دیگر دید دو جا فرق علی ساقی کوثر جامعه سب قبا کرد و ببر تخت عزا کرد و بسر با کسی
پله پله تا ملاقات خدا. وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه پله پله تا ملاقات خدا. با شما عزیزان برای این برنامه سوالی رو مطرح کردیم و در میون گذاشتیم و اون سوال این بود که تعریفتون از عدالت چیه و چقدر در کارهای شخصی و کاریتون عدالت رو برقرار میکنید، به این که به نظر خودتون آیا شخص عادلی هستید یا نه. صادقانه با خودتون روبرو بشید و ببینید که فرد عادلی هستید یا نه. از طریق سامانه پیامکی 3094 پیامک های شما عزیزان رسیده، همینطور پیام هایی که تلفنی با ما در میان گذاشتید از طریق دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466. اما در این لحظه فرصتی هست که سری بزنیم به پیامک های شما عزیزان. شنونده گرامی، آقایی که خودش رو معرفی نکردن، فقط گفتن که یک کارگر مکانیک جوان هستن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تسلیت و تعزیت به مناسبت سال روز شهادت امام علی علیه السلام، برداشت من از عدالت اینه که هر آنچه بر اساس خاص خدای متعال باشد حتما و قطعا بر عدالت استوار است، چون خدای مهربان عادل مطلق است. همراه همیشگی برنامه‌های رادیو تهران عزیز ما، کسی که تقریبا تمامی برنامه‌های ما رو میشنوند به همراه هستند، گفتن سلام، شب بخیر، طاعت قبول، خدا قوت، انشالله که طاعت شما هم قبول باشه. بابا از انباری گفتن که ایام سوگواری رو تسلیت میگم، درباره عدالت میتوان به عدالت علی علیه السلام نام برد و در مورد این عدالت صحبت کرد، التماس دعا.